ساعت 23 ایران، خبرها از رادیو فردا. نشست بین المللی سوریه در وین بدون توافق بر سر آینده بشار اسد پایان یافت. ایران موافقت با کنار رفتن بشار اسد از قدرت را تکذیب کرد. آمریکا گروه نظامی ویژه‌ای به سوریه اعزام می‌کند. درود شنوندگان عزیز، بکر شیخم سپور هستم. نشست بین‌المللی سوریه در وین ساعتی پیش بدون توافق بر سر آینده بشار اسد رئیس جمهوری آن کشور پایان یافت. گزارش ها حاکی‌ست که کشورهای شرکت کننده در این نشست درباره آینده سیاسی بشار اسد در سوریه به توافق مشخصی نرسیدند. در همین حال خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش داد که در نشست بین‌المللی سوریه طرح‌های جدیدی از سوی آمریکا، روسیه و چند کشور دیگر برای برقراری آتش‌بس در سوریه ارائه شده است. بر اساس یکی از این طرح‌ها پس از استقرار آتش‌بس، دولتی انتقالی با شرکت بشار اسد و اعضای اپوزیسیون سوریه تشکیل خواهد شد. هنوز معلوم نیست که بشار اسد تا چه مدت در دولت انتقالی باقی خواهد ماند. از سوی دیگر خبرگزاری روسیه کارتاس به نقل از یک دیپلمات غربی در وین گزارش داده است که نمایندگان دولت بشار اسد و اپوزیسیون سوریه ممکن است در اواسط هفته آتی به مذاکرات وین بپیوندند. به نوشته این خبرگزاری، کشورهای شرکت کننده در نشست بین‌المللی سوریه توافق کردند احتمالاً سوم یا چهارم نوامبر، دوازدهم یا سیزده آبان نشست دیگری را برگزار کنند. هانا کاویانی، گزارشگر اعزامی رادیو فردا به پایتخت اتریش، در گفتگو با نوشین حسینی از بیانیه مشترک میگوید که در پایان نشست وین صادر شده است.
در این بیانیه مشترک مواردی نهگانه داره، دو موضوع رو باید در نظر بگیریم، دو موضوعی که به صورت موازی باید انتظار داشته باشیم که در هفته‌های پیش رو درباره اونها بسیار بیشتر بشنویم. یکی روند سیاسی است که سازمان ملل از سوی کشورهای شرکت کننده مأمور شده که از طرف‌های درگیر سوریه دعوت کنه به میز گفتگو بیان. یکی از مواردی که سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در این زمینه مطرح کرد این بود که تاکنون یک گروه متحد سوری به عنوان اپوزیسیون نبوده و از همین رو یکی از مأموریت‌های سازمان ملل متحد کردن این گروه‌ها است. دیگر اینکه مثلا گروه‌های سوری می‌گفتند ما نمی‌تونیم تا زمانی که بازیگران بین‌المللی که حال امروز در وین گرد هم اومدن تا اینها به تفاهم نظر نرسن، اونها نمی‌تونن به میز گفتگو بیان. در میان هر سه نفر شرکت کننده در نشست خبری ساعت پیش تأکید مؤکدی بر تمامیت ارضی، اهمیت احترام به همه قومیت‌ها، مذاهب در سوریه و اینکه مردم سوریه باید تعیین کننده آینده خودشون باشن و در تعیین سرنوشتشون نقش بازی کنن و بر این موضوع خیلی تاکید شد. دیگه مسئله که در این روند سیاسی دربارش صحبت شد انتخابات و آینده بشار اسد رئیس جمهوری سوریه. اونطور که وزرای خارجه روسیه و آمریکا گفتن این انتخابات باید با مشارکت مستقیم سازمان ملل متحد انجام بشه و البته طرفای روس و آمریکا اینها هم پنهان نکردن که درباره آینده بشار اسد توافق نظر ندارند و لاوروف البته تاکید کرد که موضع روسیه نیست که اسد باید بماند یا باید برود، بلکه روسیه میگه که این چیزیه که باید توسط مردم سوریه مشخص بشه. به نظر میاد اشاره به همون موضوعی است که از صبح امروز دربارش صحبت میکردیم و اون اینکه به نظر میاد به جای اینکه طرفا بگن اسد باید بمونه یا بره، میخوان در دوران انتقالی و رسیدن به یک انتخابات، با یک انتخابات که جان کری گفت باید عادلانه و شامل همه گروه‌ها بشه، این سرنوشت بشار اسد هم مشخص بشه در سیاست سوریه.
از گروه‌های موازی صحبت کردی، خط دومی که باید موازی این روند و انتخابات پیش بره چی هست؟
اون خط دوم به موازات خط اول فعالیت‌ها برای آتش‌بس هست، به خاطر اینکه این روند سیاسی نمیتونه بدون آتش‌بس آغاز بشه و به نتیجه برسه. برای اینکه آتش‌بس برقرار بشه روسیه خیلی تاکید کرد بر این موضوع که و قبلا هم از مقام‌های ایرانی بسیار در این دو سه سال گذشته ما شنیدیم که میگفتن تکلیف گروه‌های مسلح باید مشخص بشه که کدوم یکی از اونها تروریست هستن کدوم نیستن، و آقای کری هم تاکید کرد که در نامیدن گروه‌ها که تروریست هستند یا نه بیانیه ژنو 2 هست از 2 سال پیش، قطعنامه شورای امنیت هست که کدوم گروه‌ها تروریست هستند، و اونطور که حال اینجا اعلام کردن قرار هست درباره سایر گروه‌هایی که مورد مناقشه هست ماهیتشون هم صحبت بشه. البته که آمریکا و روسیه تاکید کردند که آتش بس شامل مبارزه با گروه خلافت اسلامی نمیشه، مبارزه با این گروه که اونها اون رو تروریست میدونن باید اولویت باشه، باید در این زمینه همکاری کرد، و آمریکا ساعتی پیش هم اعلام کرده که چند ده نیروی ویژه رو در شمال سوریه قرار هست مستقر بکنه برای مبارزه با گروه موسوم به خلافت اسلامی. در نتیجه این آتش بس باید بین گروه های درگیر در یک عملیات نظامی باشه که تروریست نیستند.
هانا کاویانی گزارشگر نظامی رادیو فردا به اتریش با نوشین حسینی گفتگو میکرد. ادامه خبرها. حسین امیر عبداللهیان معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه ایران امروز گزارش‌های منتشره مبنی بر موافقت تهران با کنار رفتن بشار اسد از قدرت را تکذیب کرد. پیش از این رویترز گزارش داده بود که نشانه‌هایی از احتمال موافقت ایران با کنارگیری بشار اسد از قدرت و برگزاری انتخابات در آن کشور در یک دوره 6 ماهه مشاهده شده است. همانگونه که در گزارش هانا کاویانی از وین هم به آن اشاره شد، دولت آمریکا امروز اعلام کرد کمتر از 50 تن از افراد نظامی ویژه را به منظور همکاری با شبه نظامیان محلی برای مبارزه با گروه خلافت اسلامی داعش به شمال سوریه می‌فرستد. به گزارش خبرگزاری رویترز، فرمان اعزام نیروی نظامی ویژه به سوریه را باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا صادر کرده است. در ایران به دنبال بارندگی‌های شدید اخیر مدیر کل مدیریت بحران استانداری خوزستان میگوید ستاد بحران استان برای مقابله با سیل و آب گرفتگی تشکیل شده است. به گزارش ایرنا، هاشم بالدی افزوده در نشست امروز هماهنگی لازم برای آمادگی ستادهای بحران شهرستان ها انجام گرفته است. این گزارش حاکی است که بارندگی های اخیر در استان خوزستان گذشته از سیلاب و آب گرفتگی هزاران تن را با بحران تنگی نفس نیز مواجه کرده است. رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز میگوید که از چهارشنبه شب تا ظهر جمعه بیش از 8000 تن به اورژانس ها مراجعه کردند که بیش از 98% آنها سرپایی درمان و ترخیص گردیدند و کمتر از 1.5% بستری شدند. خبرگزاری ایرنا به نقل از دکتر اسماعیل ایدنی شمار بستری شدگان را 100 تن گزارش کرده و افزوده است 9 تن هم به بخش مراقبت‌های ویژه منتقل شدند و درمانشان پیگیری می‌شود. رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گفت تاکنون هیچ مورد فوتی به علت مشکلات تنفسی مرتبط با بارندگی در استان گزارش نشده است. دکتر اسماعیل ایدنی به تشدید آلرژی در فصل‌های پاییز و بهار اشاره کرده و گفته است که از آبان ماه سال 1392 دو سال پیش به دنبال اولین بارندگی اورژانس‌های بیمارستان‌های استان به علت مشکلات تنفسی با حجم مراجعات روبرو شد که در همان سال حدود 23000 تن در ظرف 20 روز به اورژانس‌ها و مراکز درمانی مراجعه کردند. وی افزوده است این موضوع دانشگاه را بران داشت تا اقدامات تحقیقاتی و پیشگیرانه را برای مواجهه با این رخداد پیش بینی کند و در نتیجه بعد از افزایش مراجعات تنفسی در سال 1393 سال گذشته و امسال نیروهای درمانی در زمانهای بارندگی در حالت آماده باش قرار می گیرند. به گفته رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، بیماران تنفسی مزمن باید داروهای خود را مرتب مصرف کنند، چون ارزیابی بالینی بر روی 3500 بیمار تنفسی نشان می‌دهد دارای آسم نهفته بودند. به گزارش ایرنا، دکتر اسماعیل ایدنی که فوق تخصص ریه است همچنین می‌گوید بیماران قلبی باید از مواجهه با هوای آزاد در زمان بارندگی اول و دوم اجتناب کنند،
چرا که بارندگی و افزایش رطوبت تراکم میزان مواد حساسیت‌زا و محرک تنفسی را در هوا افزایش می‌دهد. بنابراین گزارش، مدیر کل هواشناسی استان خوزستان کوروش بهادوری وقوع باران اسیدی در روزهای اخیر را منتفی دانسته است. خبرگزاری ایسنا هم به نقل از مدیر کل مدیریت بحران استان خوزستان هاشم بالدی، اسیدی بودن بارانها را شایعه خوانده و گفته است طبق بررسی ها و گزارش اداره کل هواشناسی به هیچ عنوان بارش های اخیر هیچ گونه ماهیت اسیدی ندارد. با توجه به بارندگی های شدید اخیر در شماری از استان های ایران توضیح داده نشده است که چرا تنها در استان خوزستان همواره شمار بسیاری بر اثر تنگی نفس به اورژانس ها مراجعه می کنند. از سوی رئیس سازمان حفاظت محیط زیست معصومه ابتکار، باران اسیدی ناشی از بالا بودن میزان ریزگردها و همزمان شدت رطوبت در استان خوزستان را محتمل دانسته بود. در همین حال معاون عملیات سازمان امداد و نجات هلال احمر اعلام کرده بر اثر سیل در استانهای ایلام، لرستان و کرمانشاه 7 تن جان خود را از دست دادند و 1 تن در شهرستان دهلوران مفقود شده است.
احمد شهید مقام‌های ایران را به نقض حقوق بشر متهم کرد، اما مقام‌های ایران گزارش او را حاوی اتهام‌های بی اساس توصیف کردند.
اگر وضعیت حقوق بشر در ایران خرابتر نشده، چرا نمی‌گذارد احمد شهید به ایران بره؟
ایران در میان 3 کشور اول محدود کننده آزادی اینترنتی در جهان، این را خانه آزادی می‌گوید. من مهتاب وحیدی‌راد، شنبه ساعت 8:11 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
خبرگزاری مهر امروز از نامه مشترک 2 کمیسیون فرهنگی و امنیت ملی مجلس درباره انجام اقدامات عاجل برای مدیریت فضای مجازی به حسن روحانی رئیس جمهوری گزارش داده است. همکارمان شیرین فامیلی گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسن آصفری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با عنوان اینکه امروز در ایران بیش از 10 میلیون نفر از تلگرام استفاده می کنند، گفته است که جمهوری اسلامی برای مدیریت این فضا به گفته او دیر بیدار شده و استفاده از فضای مجازی همگیر شده است. این در حالی است که مسئولان به گفته آقای آصفری تازه به دنبال توسعه پهنای باند هستند. پیش از این نیز محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ایران گفته بود که شبکه اجتماعی تلگرام در ایران 13 تا 14 میلیون نفر مخاطب دارد. روز پنجشنبه 7 آبان ماه روزنامه قانون خبر داده بود که جلسه گروه کار تعیین مصادیق محتوای مجرمانه با موضوع فیلترینگ تلگرام برگزار شد، ولی به دلیل به حد نصاب نرسیدن اعضا بدون نتیجه باقی ماند. به این ترتیب به نوشته این روزنامه تلگرام تا اطلاع ثانوی جان سالم به در برد. در اواخر مهر ماه گذشته، مؤسس پیام‌رسان تلگرام پاول دوروف اعلام کرده بود که درخواست ایران برای همکاری در زمینه جاسوسی از شهروندان این کشور را رد کرده و به همین دلیل این پیام‌رسان در ایران فیلتر شده است. به دنبال آن، در 29 مهر ماه محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری ایران این گفته‌های مؤسس تلگرام را نوعی فرار به جلو و ناشیگری خواند و افزود که این وزارتخانه برای حذف بخش‌های به گفته او غیر اخلاقی به مدیران پیام‌رسان تلگرام ایمیل ارسال کرده، ولی به گفته آقای واعظی همزمان با این ایمیل‌ها تلگرام در ایران به دلیل اختلال در اینترنت دچار اختلال شده است. در همین رابطه در نامه‌ای که 2 کمیسیون فرهنگی و امنیت ملی مجلس شورای اسلامی روز 8 آبان ماه به حسن روحانی نوشته‌اند، بر ضرورت اقدامات لازم برای مدیریت فضای مجازی و تولید محتوا تاکید کردند، زیرا به گفته آقای آصفری و بر اساس آمارها در فضای یارانه‌ای و انیمیشن ایران 99% محصولات را وارد می‌کند و تنها 1% آن تولید داخلی است که آن هم آنچنان که او می‌گوید کپی برداری از خارج است. روز 3 آبان ماه محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران نیز گفته بود که ایران به دنبال آن است شبکه‌های اجتماعی داخلی خود را تقویت کند.
همکارمان شیرین فامیلی گزارش میداد. گذشته از شبکه های همگانی و رسانه‌های اجتماعی شماره پیامگیر رادیو فردا 2042 02 21 12 21 12.